کوچه بر خیل عالم است. باز این چه نوه و چه عذاب و چه ما
چه شورش است چه درد قلب عالم است.
محتشم نامه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، جان پرور است قصه ارباب معرفت. رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در کتاب نفس المحموم درباره وقایع صبح عاشورا و سخن گفتن ابا عبدالله علیه السلام با سپاه عمر سعد می نویسد: چون خواهران و دخترانش آرام گرفتند، حسین خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و چنان که سزاوار بود او را یاد کرد و درود بر نبی و فرشتگان و پیغامبران او فرستاد که از هیچ سخنگوی هرگز منطقی بدان بلاغت شنیده نشد، نه پیش از وی و نه پس از او. آنگاه گفت: اما بعد نسب مرا به یاد آورید، ببینید کیستم و به خود آیید و خیش را ملامت کنید و باز نیکو بنگرید که آیا رواست کشتن من و شکستن حرمت من؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وسیع و پسر عم او نیستم؟ آنکه اول او ایمان آورد و رسول خدای را تصدیق کرد در هرچه از جانب خدای آورده بود، آیا حمزه سید الشهدا عم من نیست؟ آیا جعفر طیار که خدای در بهشت به دو بال داد عم من نیست؟ آیا به شما این خبر نرسید که پیغمبر در باره من و برادرم حسن فرمود این دو سید جوانان اهل بهشتند؟ اگر سخن مرا باور دارید، دست از قتل من بدارید و بدانید که من راست میگویم. به خدا سوگند از آن وقت که دانستم خداوند دروغگوی را دشمن دارد، دروغ نگفتم. و اگر مرا باور ندارید، در میان شما هستند جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل ابن سعد ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک که اگر بپرسید شما را خبر دهند که این کلام از رسول خدا شنیدند. عمر گفت: با او سخن گویید، این پسر همان پدر است، اگر یک روز دیگر همچنین به ایستد از گفتار در نماند و عاجز نشود. پس شمر ابن ذوالجوشن پیش آمد و گفت: خدای را بی آرامش دل و عقیده راسخ عبادت کنم اگر بدانم تو چه میگویی. حبیب ابن مظاهر گفت: به خدا سوگند تو را بینم خدا را بر 70 گونه تزلزل و شک پرستش میکنی و من گواهی میدهم که تو راست میگویی و نمیدانی او چه میگوید. خدای بر دل تو مهر نهاده است.
محتشم نامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، میرزا اسماعیل هنر، معروف به هنر جندقی است. میرزا اسماعیل فرزند ارشد یغمای جندقی، شاعر بلند آوازه قرن 13 هجری است. هنر ابتدا نزد پدر و سپس در مکتبخانه های محلی به تحصیل علوم پرداخت و آنگاه به علوم دینی روی آورد و چند سالی را هم در نجف به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. هنر جندقی در سرودن انواع شعر تبحر داشت و از او دیوانی که به خط خود اوست بر جای مانده. سروده های او شامل قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات و به خصوص مراسی و نوحه های سینه‌زنی است. هنر در نوحه های خود از وزنهایی بهره برده که شاعران دیگر کمتر از آن استفاده کردند. ترکیب بند آشورایی او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی آشورایی به شمار می رود. با هم ابیاتی از ترکیب بند هنر جندقی رو مرور می کنی. چون خیمه بر فراشت به میدان کربلا، دریای فتنه گشت بیابان کربلا. آن کشتی وجود که فلک نجات بود، افتاد در تلاطم طوفان کربلا. اهریمنان شام زکین حلقه برزدند، خاتم صفت به گرد سلیمان کربلا. آبی که کرده بود خدا مهر فاطمه، بستند باز بر رخ مهمان کربلا. ابری برآمد از سپه کین سیه که ساخت تاریک و تیره ساحت و سامان کربلا. زان ابر تیر فام بران خشک لب نریخت جز برق تیغ و ژاله پیکان کربلا. آه از دمی که بستر و بالین ز خاک کرد سلطان چار بالش ایوان کربلا. وا حسرتا که سرسر جور مخالفان، خاموش کرد شمع شبستان کربلا. دردا که تیشه ستم از پای در فکند آزاد سروهای خیابان کربلا. آن تن که دوش فاطمه اش تکیه‌گاه بود، آن تن که دوش فاطمه اش تکیه‌گاه بود، بی سر به خاک خفت به دامان کربلا. از مشرق سنان مخالف چو صبح تافت یک نیزوار مهر درخشان کربلا. تنها به خون نهفته و سر بر نیاشگار، هامون ستاره بر شد و گردون ستاره بار.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما هستیم تا حول و حوش ساعت 14. در همین ابتدا هم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. شما عزیزان میتونید با برنامه سرزمین من همراه باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. خب اگر از صبح شنونده رادیو فرهنگ بوده باشید و در جریان مذاکرات مجلس قرار گرفته باشید، دو موضوع رو امروز مجلس داره پیگیری میکنه. یکی بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی و همینطور بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی که در این برنامه هم به این موضوع ما خواهیم برد. اما در این لحظه ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز و همینطور نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس. آقای خدابخشی سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز ازمن و عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین و یاران وفادارش.
ما هم به شما متقابلا تسلیت میگیم آقای خدابخشی. خب جناب خدابخشی، تا به این لحظه امروز در مجلس شورای اسلامی چه گذشت؟
خدمت شما که از شاید امروز ما در صحن علنی مجلس راجع به کلیات برنامه پیشنهادی دولت صحبت داشتیم، موافقین و مخالفین صحبت کردن. امروز آقای رئیس جمهور برنامه پیشنهادی که دولت داشت ارائه کرد راجع به محورهای کلی برنامه و چگونگی رسیدن به وزرای پیشنهادی با توجه به کارگروهایی که تشکیل داده بودند و بررسیهایی که انجام شده بود تو حوزه‌های مختلف، مکانیسم رسیدن به وزرای پیشنهادی رو توضیح دادن. بعد از صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم مخالفین و موافقین برنامه پیشنهادی صحبت کردن. در صحبت‌های موافقین اشاره شده بود به اینکه ضرورت داره که دولت و شخص آقای رئیس جمهور با توجه به نگاه عدالت محوران داره حتما به مناطقی که قبلا کمتر مورد توجه بودن توجه بیشتری بشه. با توجه به جلسات متعددی که برگزار شده بود با وزرای پیشنهادی، نمایندگانی که موافق صحبت کردن با توجه به اظهاراتی که وزرای پیشنهادی داشتن و ضرورت توجه بیش از پیش به مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن رو مورد اشاره قرار دادن و با توجه به این صحبت ها گفتن که ما با برنامه پیشنهادی دولت موافق هستیم. اشکالات و مواردی هم که بود خواستن از آقای رئیس جمهور توجه بیشتری بشه. در صحبت های مخالفین برنامه پیشنهادی رئیس جمهور
درست.
و کابینه پیشنهادی هم ضرورت توجه به بانوان به عنوان نیمی از جامعه رو یادآور شدن و گفتن که انتظار می رفت که آقای رئیس جمهور که به دنبال بحث شایسته سالاری هست از بانوان که نیمی از جمعیت کشور رو تشکیل میدن هم حتما لازم بود که در کابینه پیشنهادی استفاده بکنه. حالا با توجه به اینکه وزرا معرفی شدن در سایر پستایی که در دولت هست در واقع نقش معاون از بانوان هم در کابینه استفاده بکنه.
آقای خدابخشی عزیز، چه شاخصه هایی رو مجلس انقلابی ما در نظر گرفتن برای تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی؟
برای بررسی وزرای پیشنهادی شاخصهای متعددی هست، معیارهای متعددی هست که از جمله این شاخصها خب یکی برنامه پیشنهادی هر وزیر هست که لازمه اون برنامه‌ای که پیشنهاد میده تناسب داشته باشه با اوضاع احوال کنونی کشور، همراستا باشه با احکامی که ما در برنامه توسعه داشتیم، احکام دانی برنامه توسعه خود برنامه ششم توسعه که هنوز یک سال دیگه اون در واقع مونده و بایستی به اصد اون برنامه بطور کامل اجرا بشه. بعضی از برنامه ها رو که بررسی کردیم ایراداتی دارن که بالاخره اونها رو ما لحاظ خواهیم کرد. در کنار برنامه پیشنهادی سوابق مفیدی که وزرای پیشنهادی داشتن و مرتبط بوده به حوزه کاری که معرفی شدن اون هم به اصد یک معیار و ملاک مهمی خواهد بود برای ارزیابی و برای رأی اعتماد دادن. در کنار این باز ویژگی‌های شخصیتی وزیر که می‌خوایم رأی بدیم برای ما مهم هست. داشتن روحیه جادی، ریسک پذیر بودن، انتقاد پذیر بودن برای ما خیلی مهم هست. علاوه بر این خدمت شما که از سبد توانایی جسمی و ذهنی خیلی مهمه که یک وزیر داشته باشه، چون حجم کاری در وزارتخونه ها بسیار بالاست. کل کشور رو در حوزه کاری خودش باید مدیریت کنه هر وزیری، بنابراین باید توان جسمی و ذهنی کافی داشته باشه که بتونه
کاملا درسته.
این کار مهمی که بهش واگذار میشه بر بیاد.
آقای خدابخشی عزیز، حالا با توجه به اینکه شما نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم هستید در مجلس شورای اسلامی، برای بودجه ریزی طرح توسعه 5 ساله هفتم هم قطعا در نظر گرفته میشه و اینکه به نظر شما وزرا و دولت چه وزرای پیشنهادی و دولت چه مسیری رو باید پیدا و طی بکنن؟
خب در رابطه با برنامه هفتم توسعه که الان دولت باید این آمادگی رو داشته باشه که احکامی که مورد نیاز هست، برنامه‌ای که لازمه برای 5 سال آتی کشور، این رو تدوین بکنه و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه بده. چون توی این مرحله، توی این مقطع صحبت از برنامه هفتم نیست، به اون برنامه هفتم اشاره نشده، ولی با توجه به اینکه قانون صراحت داره که خود دولت مکلف هست، خود شخص آقای رئیس جمهور برنامه بودجه به عهده ایشون هست، مکلفه که لایحه بده به مجلس برای بررسی و تصویب. ما منتظر هستیم بعد از شروع به کار دولت هم بودجه سال 1401 رو و هم لایحه برنامه هفتم توسعه رو آماده بکنه که هرچه سریعتر به مجلس بده. ما کار بررسی بودجه و برنامه رو در زمانی که در واقع قانون مقرر کرده بتونیم بررسی بکنیم. فعلا حالا رو کلیات داریم بحث میکنیم، رو کلیات برنامه دولت، و بعد از ظهر هم ورود پیدا میکنیم به بررسی وزارتخونه به ترتیب الفبایی که دو تا وزارتخونه آموزش پرورش و ارتباطات فناوری اطلاعات رو هم برنامه‌شون رو بررسی خواهیم کرد، هم صحبت‌های وزرا رو
انشاءالله
و مخالفین خب رو خواهیم شنید.
جناب خدابخشی، من نمی‌خوام زیاد وقتتونم نگیرم در این بخش و یه پرسش پایانی دارم ازتون. یه شاخص‌هایی رو شما تعریف و تبیین کردید برای انتخاب وزرا و رأی اعتماد دادن بهشون.
بله، من اشاره کردم.
خب حالا سوال اینجاست که واقعا به نظرتون با این شاخصهایی که شما گفتین چند درصد از وزرا رأی بیارن در مجلس و تایید صلاحیت بشن؟
ببینید، بعضی از وزرایی که پیشنهاد شدن سوابق خیلی خوبی دارن، برنامه‌های خوبی دارن، میشه با اطمینان به اونها رأی داد و رأی بالایی هم میارن. به عنوان نمونه مثلا وزیر کشور جز به این وزراست، خب سوابق خوبی داره، تجارب خوبی داره، نوع نگاهش نسبت به حوزه کاری که در واقع داره عهده‌دار میشه با توجه به ورسیه که کردیم، برنامه شنیدیم، خوب هست. بعضی ها خب ضعیف‌تر ارزیابی میشن و قطعا رأی پایین‌تری خواهند آورد. در رابطه با وزارت آموزش پرورش، با توجه به مخالفت‌هایی که فرهنگیان سراسر کشور داشتن، کار رأی‌آوری ایشون به نظر من بسیار مشکل هست و متقاعد کردن همکاران کار سختی است. من فکر می‌کنم که به راحتی نتونه رأی بیاره و حتما ما از این وزارتی که پیشنهاد شده به نظر من ریزش خواهیم داشت. اینجوری نیست که همه رأی بیارن، با توجه به این که بالاخره مجلس شورای اسلامی نمایندگان هم بالاخره قانون اختیاراتی به اونا داده برای دادن رأی اعتماد، خب از این اختیارات قانونی در جهت منافع مردم و مصالح و منافع کشور استفاده خواهند کرد و اونایی که به اصل توانمندی دارن و میتونن مفید باشن توی مقطع زمانی قطعا حمایت میشن
انشاءالله.
و اگر کسی هم به مصلحت نبود که حمایت بشه، خب جای دیگری ازش قطعا استفاده خواهند
کرد. انشاءالله که هرچه خیر و صلاح هست برای کشور پیش بیاد. سپاسگزارم از شما محمد خدابخشی.
شما و همکاران محترم تو در شبکه فرهنگ.
سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ ناصر شما. خداحافظ.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس. شما همچنان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هستیم. یک بار دیگه هم این روز رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امام سجاد فضایل بسیاری داشت، مثلا از عبادت و کمک به فقرای او موارد متعددی گزارش شده. امام نزد